بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه و هر جا که هستید اوقات خوشی داشته باشید. جلسه دوم کلاس حافظ شناسی ایران شناسی رو شروع می‌کنیم و این جلسه و جلسه بعد رو به یاد خدا درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی شیراز در زمان حافظ صحبت می‌کنیم. و البته فقط راجع به شیراز صحبت نمی کنیم، به بهانه حافظ و به نام حافظ و شیراز درباره بخش‌های دیگر ایران هم گاه و بیگاه صحبت می کنیم. همجور که می دونید دوستان عزیزم، حافظ در قرن هشتم زندگی می کرده و بخش اعظم زندگیش رو در 50 سال یا 50 سال آخره در واقع سده هشتم گذرونده. در قرن هفتم که چنگیز خان به ایران حمله می کنه در سال 616، تا سالها در ایران حکومت مستقلی وجود نداره و خان مغولستان که یکی از فرزندان و نوادگان چنگیز هست کسی رو انتخاب میکنه که برای ایران حکومت کنه و هر سال مقداری مالیات به اون بپردازه و تصمیم های جدی و اساسی رو هم زیر نظر خان در واقع مغول ها بگیره. در سال 651 در همین حوالی، حالا یکی دو سال قبل یا بعد از این تاریخ، هولاکو خان به عنوان نماینده خان مغولستان به ایران میاد و خودش تصمیم میگیره که یک حکومت مستقل در ایران به وجود بیاره که دیگه باجگذار در واقع پادشاه مغول نباشه و خودش به استقلال در ایران حکومت کنه. به همین خاطر هولاکو خان سلسله ایلخانان رو در واقع درست میکنه که این سلسله حدود تقریبا کمتر از 100 سال در ایران حکومت میکنن. آخرین ایلخان بزرگ که تقریبا در همه ایران حکمش ساری و جاری بود و همه از او اطاعت میکردن، ابو سعید بهادرخان بود. ابو سعید در سال 736 قمری از دنیا میره و این فاصله ای رو که در بین مرگ ابو سعید بهادر تا حمله تیمور به ایران قرار داره، این رو به عنوان عصر فترت میشناسن. فترت با ت دو نقطه، هر دو ت با ت دو نقطه هستن، از کلمه فتور به معنی سستی و ضعف و اینها. عصر فترت بنابراین دوره ایست که در فاصله میان مرگ ابو سعید بهادر و برآمدن تیمور گورکانی قرار داره که تمام در واقع نیمه دوم قرن هشتم رو در بر میگیره. مهمترین شاخصه و ویژگی دوره فترت تجزیه قلمرو ایلخانان و به وجود اومدن حکومت ملوک و طوایفی. بعد از ابو سعید دیگه هیچ فرد دانا و لایقی در میان خانواده ایلخانان وجود نداشته که بتونه از پس اداره سرزمین پهناور ایران بر بیاد. به همین خاطر افراد جاه طلب از هر گوشه ایران سر بر میارن و هر کدوم به دنبال تسخیر بخشی از ایران بر میان و هر کدوم سعی میکنن که حوزه حکومتی خودشون رو گسترش بدن. دوستان این نکته خیلی عجیب به شما میگم، بعد از مرگ ابو سعید دیگه هیچ در واقع مغولی توانایی تشکیل یک حکومت مرکزی رو در ایران نداره، ولی به خاطر اینکه از 616 که چنگیز به ایران حمله کرده تا 736 که ابو سعید بهادر از دنیا رفته و یه دوره بیش از 100 سال رو در بر میگیره، در این دوره طولانی مغول‌ها بر ایران حکومت کردن. خیلی شگفت‌آوره که امیران محلی که در ایران حکومت می‌کردن برای کسب مشروعیت خودشون ناگزیر بودن که خودشون رو به ایلخانان مغول یا به یکی از خانواده مغول‌ها منصوب کنن. یعنی بر اثر حکومت مداوم مغول‌ها در ایران به مدت بیش از 100 سال، آرام آرام یک نوع قداستی برای مغول‌ها به وجود میاد و این تصور در بین مردم هست که برای اینکه کسی بتونه برای ایران زمین حکومت کنه باید حتما منصوب باشه به مغول‌ها. بنابراین هر کسی که در هر گوشه ایران به سودای حکومت قد علم میکنه و قیام میکنه و کاری انجام میده برای کسب مشروعیت برای خودش، ناگزیره که خودش رو به یکی از خانواده ایلخانان مغول منصوب بکنه و در واقع پشت اون شخصی که از خاندان مغول هست سنگر بگیره و با علم کردن او برای خودش یک مشروعیتی فراهم بیاره. و البته کسانی که بعد از ابو سعید اسم ایلخان رو بر خودشون گرفتن و بر خودشون اطلاق کردن که تعداد زیادی هستن، اولیشون اسمش هست ارپاگاون و آخرینشون هست انوشیروان عادل، اینا غالبا افراد ضعیف و بی‌اراده‌ای بودن که هر کدوم آلت دست یکی از این امیران محلی قرار می گرفتن و از خودشون اختیاری نداشتن. با همه ضعفی که این مغول‌ها در قرن هشتم در واقع بهش مبتلا بودن، باز هم عجیبه که پایگاهی برای کسب مشروعیت حاکمان محلی بودن. و این یکی از عجایب تاریخ ایرانه که چطور مغول‌ها در واقع میشن منشأ مشروعیت حکومت‌ها در ایران. و این اتفاقی است که تقریبا در عموم دوره‌ها میفته. وقتی که کسی یا کسانی بر ایران حکومت می‌کنن و قدرتی پیدا می‌کنن، نسل‌های بعدی گمان می‌کنن که حتما باید حاکمان به این افراد منسوب باشن تا برای خودشون مشروعیت کسب کنن. برگردیم به بحث خودمون. داشتیم درباره عصر فترت صحبت می‌کردیم. عصر فترت همونطور که از اسمش پیداست فاقد یک حکومت مرکزی نیرومند بود. یعنی مهمترین مسئله در دوره فترت این بود که یک حکومت مرکزی که تمام ایران رو در تحت حکومت خودش داشته باشه وجود نداشت. این امر باعث شد که حکومت‌های محلی در بخش‌های مختلف ایران به وجود بیان و تعداد زیادی از این حکومت‌های محلی هر کدوم در گوشه‌ای از ایران مشغول در واقع اداره امور بشه و مشغول جنگیدن با اطرافیان خودش برای توسعه قلمرو حکومتی خودش. مهمترین سلسله هایی که در این عصر فترت یعنی در نیمه دوم قرن هشتم در ایران حکومت کردند، اینها هستند که خدمت شما عرض میکنم. یک، آل چوپان. دو، آل جلایر که از مقتدرترین خانواده های حکومتی بودند و در آذربایجان و عراق عرب حکومت میکردند. سه، آل اینجو که در فارس حکومت میکردن. چهار، آل مظفر که در فارس و کرمان و یزد حکومت میکردن. پنج، سربداران که در سبزوار و بخشی از خراسان حکومت رو در دست داشتن. شش، آل کرت در هرات، شرق خراسان و افغانستان کنونی حکومت میکردن. هفت، ملوک شبانکاره که در منطقه بین فارس و کرمان و خلیج فارس حکومت میکردن. و هشت، اتابکان لور بزرگ و کوچیک که در ناحیه بختیاری و جنوب ایران و همچنین در ناحیه لرستان امروزی حکومت می‌کردند. علاوه بر این خاندان‌ها، خاندان‌های کوچکتری رو هم می‌تونیم پیدا کنیم که هر کدومشون برای مدتی بر بخشی از ایران حکومت می‌کردند. دوستان عزیزم، خیلی اوضاع دوره فترت اوضاع اسفباریه. یعنی شما یک لحظه فرض کنید حکومت مرکزی وجود نداره، ایران عزیز ما تجزیه شده و 8-9 تا خانواده هر کدوم بخشی از ایران رو در دست خودشون گرفتن و اینا مدام با هم دیگه می جنگن، مدام برای از بین بردن هم نقشه می کشن و این باعث میشه که در واقع عصر فترت یکی از خونبارترین و ناامن‌ترین و وحشتناکترین دوره های تاریخ ایران باشه. در دوره فترت ما با تعداد زیادی شاعر روبرو هستیم که بعضی از این شاعران از مشهورترین شاعران ایران هستند. من به اسامی تعدادی از اینها اشاره میکنم با یادآوری این نکته که بعضی از این بزرگان که در عصر فترت شعر گفتن قبل از این دوره به دنیا اومدن و پرورش پیدا کردن ولی بخشی از عمر خودشون رو در این دوره گذروندن که در صدر اینها حافظ قرار داره. اگر تولد حافظ رو یک کمی قبل یا بعد از 718 بدونیم، حافظ در زمان فوت ابو سعید بهادر که در 736 از دنیا رفته یه جوان حدوداً 18 ساله بوده. با توجه به اینکه حافظ در 792 از دنیا رفته، طبعاً 56 سال از عمر خودش رو در عصر فترت سپری کرده. شاعرانی رو هم داریم که در این دوره متولد شدن و پرورش پیدا کردن ولی در عصر تیمور یعنی در قرن نهم در واقع به بار نشستن یا از دنیا رفتن. به هر حال نام‌های تعداد زیادی از شاعرانی که این دوره رو درک کردن در کتاب‌های تاریخ و تاریخ ادبیات اومده که من به 9 تا از اینها اشاره می‌کنم. 1. بدر چاچی. 2. خاجوی کرمانی. 3. رکن ساین. 4. ابن یمین فریومدی. 5. عماد فقیه کرمانی. 6. سلمان ساوجی. 7. جهان خاتون. 8. کمال خجندی و 9. شمس مغربی که به نظرم در بین این همه شاعر عبید زاکانی، ابن یمین و حافظ چشم و چراغ در واقع دوره فترت هستند. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم از شما اجازه میخوام که به نامهای بعضی از منابع تحقیق درباره دوره فترت اشاره کنم. من منابع رو به دو گروه تقسیم کردم، یکی منابع قدیمی و یکی منابع جدید. در بین منابع قدیم به مهمترین منابع اشاره میکنم و تقریبا بیشتر اطلاعاتی که آیندگان در واقع درباره عصر فترت بهشون دست پیدا کردن از این منابع و منابعی مثل اونها استنباط و استخراج شدن. ذیل جامع و تواریخ از حافظ ابرو، مطلع سعدین و مجمع البحرین یا مطلع سعدین و مجمع بحرین از عبدالرزاق سمرقندی، حبیب السیر از خاندمیر، مجمل فصیحی از فصیح خافی، مواهب الهی از معین الدین یزدی، تاریخ آل مظفر از محمود کتبی و راحت الصدور از راوندی. این هفته در صدر کتاب های تاریخی قرار دارن که راجع به عصر فترت اطلاعات زیادی رو در اختیار ما قرار میدن. در بین تحقیقاتی که معاصرین انجام دادن به این چند مورد اشاره میکنم. کتاب تاریخ مغول استاد عباس اقبال آشتیانی که بسیار کتاب درخشانیه و من خودم بارها این کتاب رو خوندم و تقریبا سالی یه بار حقیقتا این کتاب رو میخونم و خیلی کتاب عمیق و عالی و دقیقیه و بسیار آموزنده است و از شما خواهش میکنم حتما این کتاب رو بخونید. کتاب دوم سلسله های اسلامی از باسورت ترجمه فریدون بدری. کتاب بعدی طبقات سلاطین اسلام از استانلی لینپول. کتاب بعدی تاریخ عصر حافظ از دکتر قاسم غنی. کتاب بعدی حافظ شیرین سخن از دکتر محمد معین. کتاب بعدی از کوچه رندان از دکتر عبدالحسین زرلینکوب. و کتاب بعدی عصر فترت در ایران صده های میانه از جناب آقای منوچهر پزشک. در بین این کتاب‌هایی که در واقع جدید نوشته شدند، کتاب استاد عباس اقبال آشتیانی حقیقتاً کتاب ارزشمندیه و کتاب تاریخ عصر حافظ. یعنی به نظرم اگر این دو کتاب رو با دقت نگاه کنید یا حتی فقط کتاب آقای دکتر قاسم غنی با نام تاریخ عصر حافظ رو ببینید، تقریباً از بقیه کتاب‌ها دیگه بی‌نیاز میشید. این کتاب حقیقتاً کتاب درخشانی است و عموم کسانی که راجع به دوره حافظ صحبت کردن، مأخذ اصلیشون در واقع تاریخ عصر حافظه. حتی آقای دکتر زرینکوب و آقای دکتر معین با اینکه خیلی پژوهشگران بزرگی هستن ولی بخش اعظم صحبت‌هایی که راجع به دوره حافظ کردن از کتاب تاریخ عصر حافظ استاد قاسم غنی گرفتن. در بین 8-9 تا خانواده‌ای که در قرن 8 در دوره فترت در ایران حکومت می‌کردن، 3 تاشون برای ما خیلی مهمن از جهت اینکه با حافظ ارتباط پیدا می‌کنن. یکی از اینها آل اینجو هست، یکی آل مظفر و یکی هم آل جلایر که اگر ما با این سه تا خانواده آشنا بشیم به نظر من برای ما کافیه و ما راجع به حافظ اون مقدار از تاریخ رو که می‌خوایم میتونیم به دست بیاریم که من به یاری خدا در این جلسه و جلسه آینده راجع به این سه تا خانواده برای شما صحبت می‌کنم. اول بریم سراغ آل اینجو. کلمه اینجو یک کلمه مغولیه که در زمان ایلخانان مغول به معنای خالصه دیوانی و املاک مخصوص ایلخانی بوده. یعنی اون پولی که به شکل خالص ایلخان اختصاص داده می شده و همچنین املاکی که متعلق به ایلخان بوده به اونها می گفتن اینجو. مثلا ایلخان مغول برای خودش فرض کنید که روستاهایی داشته، مزارع کشاورزی داشته و انواع املاکی که به او تعلق داشتن، خونه ها، نمیدونم باغ ها، زمین ها و اونها، به اونها می گفتن اینجو. اون کسی هم که از طرف ایلخان مغول انتخاب می شد که متصدی و مسئول این اینجو باشه به او هم می گفتن اینجو. بنابراین اینجو دوتا معنی داره، یکی املاک خالص ایلخان مغول و یکی هم اون کسی که مسئول در واقع توجه کردن به این املاک و جمع‌آوری و ضبط و ربط کردن اونها هست. و کسی که به مقام اینجو میرسید، یعنی ایلخان مغول او رو به عنوان مسئول املاک خالصه خودش انتخاب میکرد، واقعا به یک شغل بسیار بزرگ و پردرآمد دست پیدا میکرد و معمولا به سرعت ثروتمند و صاحب نفوذ میشد به خاطر اینکه مستقیما با ایلخان مغول در ارتباط بود و از طرف دیگه املاک خالصه ایلخانی از باج و خراج‌های متعارف و مرسوم معاف بودند. و بنابراین کسی که به این مقام میرسید به سرعت میتونست برای خودش ثروتمند بشه و دارای نفوذ بشه در کشور. علت این که به این خانواده میگن آل اینجو اینه که ملک شرف الدین شاه محمود پدر این خانواده در اواخر دوره ایلخانان مغول متصدی املاک خالصه دیوانی و ایلخانی بود شاه محمود از این طریق خیلی ثروت زیادی به دست آورد، به طوری که در کتاب‌های مختلف اومده که او در اواخر سلطنت ابوسعید بهادر در سال 100 تومان مغولی درآمد داشته. و تومان میدونید که به معنی 10,000 تا است. مثلا به کسی که 10,000 تا سرباز زیر دستش بوده میگفتن امیر تومان، یعنی فرمانده در واقع 10,000 تا سرباز. یا اگر کسی مثلا حالا به معنی 10,000 هست، به شکلهای مختلف در کتابا به کار رفته و معنای اصلیش 10,000 سکه طلا است. و این آقای محمود اینجو در سال در واقع 100 تومان مغولی درآمد داشته، درآمد خالص برای خودش، یعنی در سال 1,000,000 سکه طلا درآمد خالص این آقا بوده. خب ایشون به سرعت به یک انسان معروف و متنفذ و ثروتمند تبدیل شده و برای خودش خیلی دستگاه عظیمی رو به هم زده. در سال 725 امیرتاش پسر امیر حسن چوپانی حکومت فارس رو میده به شاه محمود اینجو. این شاه محمود 4 تا پسر داشته که عبارت بودند از ملک جلال الدین مسعود شاه، ملک قیاس الدین کیخسرو، امیر شمس الدین محمد و امیر جمال الدین شاه شیخ ابو اسحاق. از این 4 تا پسر 2 تاشون به حکومت رسیدن و بر شیراز حکومت کردند، یکی جلال الدین مسعود شاه و یکی هم شاه شیخ ابو اسحاق. و همین دوتا هستن که بهشون میگن آل اینجو. بنابراین هر وقت شما شنیدید گفتن آل اینجو، بدونید که منظور 2 نفر بیشتر نیست، یکی جلال الدین مسعود شاه و یکی هم شاه شیخ ابو اسحاق که هر دو فرزندان در واقع شاه محمود اینجو بودن. خب بریم سراغ جلال الدین مسعود شاه اینجو. جلال الدین مسعود شاه بزرگترین فرزند شاه محمود اینجو بود و فقط 1 سال در شیراز حکومت کرده، اونم در سال 743 قمری. لطفاً این تاریخ رو خیلی دقیق به خاطر بسپارید. جلال الدین مسعود شاه اینجو در سال 743 قمری در شیراز حکومت کرده و در همین سال به دست شخصی به نام امیر یاغی باستی کشته شده. در دیوان حافظ فقط 1 بار، اون هم در 1 قطعه، ذکری از جلال الدین مسعود اینجو اومده. از شما خواهش میکنم به این قطعه توجه کنید. خسروا دادگرا شیردلا بحر کفا، ای جلال تو به انواع هنر ارزانی. همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد، سیت مسعودی و آوازه شه سلطانی. سیت یعنی شهرت. گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم، این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی. در 3 سالان چه بیاندوختم از شاه و وزیر، همه بر بود به یک دم فلک چوگانی. دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر، گذر افتاد بر استبل شهم پنهانی. بسته بر آخر او از تر من جو میخورد، تیزه افشاند به من گفت مرا میدانی. هیچ تعبیر نمیدانمش این خواب که چیست، تو بفرمای که در فهم نداری ثانی. دوستان عزیزم، این قطعه خیلی قطعه مهمیه و مهمترین دلیل این که این قطعه مهمه اینه که مرحوم علامه قزوینی و بعد از اون تقریبا همه حافظ شناسان حد زدن که قطعا این قطعه در سال 743 سروده شده. یعنی همجوری که خدمت شما عرض کردم، جلال الدین مسعود شاه اینجو 1 سال در شیراز حکومت کرده و حافظ این شعر رو خطاب به او سروده. بنابراین قطعا حافظ این شعر رو در سال 743 سروده. و با توجه به اینکه حافظ در 792 از دنیا رفته، بنابراین این قطعه رو 49 سال قبل از درگذشت خودش سروده. یعنی در واقع این قطعه رو میتونیم یکی از قدیمی ترین شعرهای حافظ و شاید بتونیم قدیمی ترین شعر حافظ در نظر بگیریم. همطور که دیدید این شعر خیلی پخته است، یعنی شعر یک مثلا نوجوان یا یک کسی که در اوایل جوانی هست نیست. و بعدش هم اشاره میکنه که من 3 سال پیش شاه و وزیر بودم و اموالی رو برای خودم به دست آوردم. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که مثلا حافظ 10 سالش بوده یا 15 سالش بوده که این شعر رو گفته. با توجه به پختگی شعر و مضامینی که توی شعر وجود داره، حداقل حافظ در زمانی که این شعر رو گفته 25 سالش بوده. و با توجه به اینکه سال تولد حافظ معلوم نیست، اگر در نظر بگیریم که حافظ این شعر رو در حدود 25 سالگی خودش گفته، اون وقت تاریخ تولد حافظ میشه حدود 718، حالا یا 2-3 سال قبل از 718 یا 2-3 سال بعد از 718. و این خب خیلی استنباط مهمیه که علامه قزوینی داشتن و یکی از مشکلات فرهنگ ما رو که تعیین سال تولد حافظ هست تا حدود زیادی تونستن حل بکنن. نکته دیگه که در روی این قطعه میخوام به شما عرض بکنم اینه که حافظ موقعی که نامهای پادشاهان یا بزرگان زمان خودش رو میاره، به جای اینکه مستقیماً به نامهای اونها اشاره کنه، تلاش میکنه که نامهای اونها رو به شکل صفت یا به شکل فعل یا به شکل مضاف الیه مثلا در داخل شعر خودش حل کنه، درج کنه و بافت کلام رو یک جوری ترتیب بده که ما بتونیم در واقع به معانی دیگر نامهای اونها پی ببریم. الان دقت کنید، برگردید به دو بیت اول همین قطعه. خسروبا دادگرا شیردلا بحرکفا ای جلال تو به انواع هنر ارزانی. همونطور که میبینید داره راجع به جلال صحبت میکنه و جلال یعنی شکوه و عظمت، ولی جلال در واقع جلال الدین لقب این پادشاه هم بود. همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد سیت مسعودی. مسعودی اسم این آقاست، جلال الدین مسعود شاه اینجور. بنابراین جلال و مسعود رو در بافت کلام یه جوری به کار برده که خواننده متوجه نمیشه در روی یک شخص خاصی داره صحبت میکنه. و در همین جا کلمه شه سلطانی رو هم داریم که شه سلطانی یکی از در واقع بزرگان زمانه حافظ هم بوده و این حافظ جوری این کلمه رو به کار برده که میتونه اشاره‌ای به او داشته باشه، این شخصی که از خاندان اینجو هست و در شیراز دارای قدرتی بوده. این کاری که حافظ کرده مخصوص حافظ نیست، تقریبا عموم شاعران دنیا این گونن که نامهایی رو که میخوان در داخل سخن خودشون یا شعر خودشون بیارن، اون رو در بافت کلام حل و درج میکنن به طوری که بتونه معانی دیگری هم داشته باشه. حافظ بارها این کار رو انجام داده. پادشاه زمان حافظ که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم اسمش بوده نصرت الدین شاه یحیی. و حافظ ببینید در نمونه‌ای که آورده، نصرت رو با فعل کردن آورده و تعبیر نصرت کردن رو ساخته و دین رو هم به عنوان مفعول نصرت کردن آورده و گفته گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. اینجا میبینید که نصرت الدین رو که لقب شاه یحیی هست در بافت کلام آورده. یا در جای دیگه راجع به جلال الدین تورانشاه که صحبت میکنه، اونجا هم میبینید که در واقع لقب این آقا رو به شکل صفت میاره و میگه که میان در مجلس آصف به نوروز جلالی نوش که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. این نکته رو هم باید توجه داشته باشید. نکته دیگه که راجع به این قطعه مهم میخوام به شما عرض بکنم اینه که از این قطعه اطلاعات تاریخی خاصی درباره جلال الدین مسعود شاه به دست نمیاد، ولی حافظ با صفاتی مثل دادگر، شیردل، بحرکف، شکوهمند، هنرمند، نامبردار و جهانگیر پادشاه رو ستوده. این صفات واقعا صفات عالی انسانی هستند و حافظ همیشه دارندگان این قبیل صفات ها رو دوست داشته، ولی از بررسی منابع تاریخی نمیشه سندی برای تأیید این صفات در وجود جلال الدین مسعود اینجو به دست آورد. شاید ما بتونیم ردیف کردن این صفات رو در شعری که متعلق به اولین دوره های در واقع شاعری حافظ هست یک نوع باج سبیل برای طرح تقاضای شاعر در نظر بگیریم، یا اینکه اون رو یک نوع تقلید از شاعرانی مثل ظهیر فاریابی و انوری و عنصری و فرخی بدونیم. نکته بعدی که در این قطعه وجود داره و خیلی نکته مهمیه اینه که حافظ در این قطعه صریحاً میگه که در 3 سال، یعنی در 3 سال گذشته، از شاه و وزیر اموالی رو اندوخته. این بیت احتمالاً میتونه به این معنا باشه که حافظ در دوره جوانی خودش حداقل در یک دوره شغل دیوانی، یعنی شغل اداری و حکومتی داشته، و یا اینکه به یک نحوی با دربار پیوستگی داشته و تونسته از این راه اموالی رو به دست بیاره، ولی همه اون اموال رو از دست داده. آخرین نکته‌ای که در این قطعه وجود داره و میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم راجع به ماجرایی است که حافظ در این قطعه اون رو نقل کرده. 3 بیت آخر رو لطفا نگاه کنید. دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر گذر افتاد بر استبل شهم پنهانی، بسته بر آخر او استر من جو میخورد، تیزه افشاند به من، گفت مرا میدانی؟ هیچ تعبیر نمیدانمش این خواب که چیست، تو بفرمای که در فهم نداری ثانی. حافظ داره خطاب به شاه یعنی جلال الدین مسعود شاه میگه که من دیشب در خواب دیدم که گذرم به استبل شاهی افتاده و اونجا استر خودم رو دیدم. استر چارپاییست که سوارش میشن و این استر وقتی که منو دید به من گفت که آیا منو میشناسی؟ و منم طبیعتاً اون رو میشناختم، اون استر خودم بود و نمیدونستم که داخل استبل پادشاه داره چه کار میکنه. و بعد حافظ به پادشاه میگه من تعبیر این خواب رو نمیدونم، تو که در فهم دومی نداری یعنی خیلی باهوش هستی، لطفاً این خواب من رو تعبیر کن. این موضوع ظاهراً به یک مسئله مهم اشاره میکنه و اون اینه که حافظ تقاضایی از جلال الدین مسعود شاه اینجور داشته. آقای دکتر غنی و آقای دکتر معین و استادان دیگه بر این باورن که یکی از گماشتگانش جلال الدین مسعود شاه اینجور استر حافظ رو دزدیده یا به زور از او گرفته و اون استر رو برده توی استبل پادشاهی قرار داده که حافظ نتونه اون رو پس بگیره. حافظ از طریق این خواب که داره مطرح میکنه و به وسیله این قطعه میخواد به پادشاه بگه که لطفاً استر من رو به من برگردون. آقای دکتر زرینکوب احتمال دیگه ای دادن و فرمودن که احتمالاً حافظ منظورش این بوده که برای استر خودش یک مقداری جو یا کاه بتونه از پادشاه بگیره. فراوان ما در شعرهای شاعران گذشته داریم که برای پادشاه شعر میگن و تنها تقاضاشون اینه که شاه به اونها یک مقداری کاه یا یک مقداری جو برای چارپاشون بده. به نظرم میرسه حرف آقای دکتر زرینکوب نمیتونه درست باشه، به خاطر اینکه حافظی که با دربار ارتباط داره، با شاه و وزیر ارتباط داره، انقدر فقیر نیست در این دوره که بخواد برای تهیه جو یا کاه یا علوفه استر خودش دچار مشکل بشه، ولی ممکن هست که استر او رو گرفته باشن یا دزدیده باشن. به هر حال حافظ میدونه که استرش الان در استبل شاهیه ولی نمیخواد صریحا به شاه یا اطرافیان او تهمت دزدی یا بیدادگری بزنه. بنابراین با لطافت تمام در قالب یک قطعه متایبه آمیز و طنزآمیز در قالب یک رؤیای صادقانه ماجرا رو به عرض پادشاه میرسونه و به او میگه که بهش کمک بکنه. این نکته که دوستان عزیزم از طریق خواب با مسائل رو بیان میکردن، این در واقع محصول در جوامع استبدادیه. در جامعه‌ای که مردم نمیتونن به راحتی با حاکمانشون صحبت بکنن، ناگزیر میشن از زبان تمثیلی استفاده کنن، از زبان باد، از زبان پرنده ها، از زبان حیوانات و از زبان موجودات دیگه صحبت کنن، یا این که بیان و در واقع از خواب استفاده کنن برای که بتونن از عواقب احتمالی طرح مسئله خودشون در امان بمونن. این جلال الدین مسعود شاه اینجور بود که یک سال در شیراز حکومت کرده یعنی سال 743 و حافظ یک شعر بیشتر درباره اون نگفته. برید سراغ دومین و آخرین شاهی که از آل اینجور در شیراز حکومت کرده و او کسی نیست جز شاه شیخ ابو اسحاق که من به خاطر کوتاه شدن کلمه میگم شاه ابو اسحاق. شاه ابو اسحاق همجور که عرض کردم مهمترین، بزرگترین و آخرین شاه خاندان اینجوه. شاه ابو اسحاق در 721 قمری متولد شده، کوچکترین فرزند شاه محمود اینجوه و در سال 757 توسط امیر مبارز الدین محمد کشته میشه و با مرگ او حکومت آل اینجو برای همیشه در ایران به پایان میرسه. پس این خانواده مجموعاً در واقع حدود 11-12 سال در ایران حکومت کردن، چون شاه شیخ ابو اسحاق 2-3 سال آخر عمرش رو در واقع زندانی بوده و حکومت نمی کرده. شاه شیخ ابو اسحاق در سال 744 بعد از زد و خوردهایی که با رقیبان خودش داشت حکومت شیراز رو به دست آورد و تا سال 754 در این شهر و در اطراف اون حکومت کرد. در این سال ابو اسحاق در برابر حریف بسیار قدر خودش امیر مبارز الدین محمد قرار گرفت و مجبور شد که فرار بکنه و بعد از 3 سال جنگ و گریز و زندگی مخفی و اسارت بالاخره در سال 757 کشته شد. حافظ یک قصیده، یک غزل و 3 تا قطعه درباره شاه شیخ ابو اسحاق گفته که اینها رو با هم میخونیم. دوستان من بخش زیادی از یکی از قصاید حافظ رو برای شما نوشتم به خاطر اینکه حافظ معمولاً غزل‌هاش خونده میشه. 4 5 تا قصیده داره که البته تعدادشون در نسخه‌های مختلف دیوان حافظ متفاوته، ولی این قصیده ها خونده نمیشن. من عمدن این قصیده رو که به نظر میرسه اولین قصیده ای هست که حافظ سروده و در دیوانش ثبت شده، بخشش رو برای شما میخونم. سپیده دم که صبا بوی بوستان گیرد، چمن ز لطف هوا نکته بر جنان گیرد. اینجا 15-16 تا بیت یا شاید بیشتر رو من حذف کردم. جمال چهره اسلام شیخ ابو اسحاق، که ملک در قدمش زیب بوستان گیرد. گهی که بر فلک سروری عروج کند، نخست پایه خود فرق فرقدان گیرد. چراغ دیده محمود، شاه محمود اینجو، چراغ دیده محمود آن که دشمن را ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد. به اوج ماه رسد موج خون چو تیغ کشد، به تیر چرخ برد حمله چون کمان گیرد. عروس خاوری از شرم رای انور او، به جای خود بود در راه قیروان گیرد. ایا عظیم وقاری که هر که بنده توست، ز رفع قدر کمربند تو امان گیرد. رسد ز چرخ عطارد هزار تهنیتت، چو فکرتت صفت امر کن فکان گیرد. مدام در پی طعنه‌ای بر حسود و عدوت، سماک رامه از آن روز و شب سنان گیرد. فلک چو جلوه کنان بنگرد سمند تو را، کمین پایگهش اوج کهکشان گیرد. ملالتی که کشیدی سعادتی دهدت، که مشتری نسق کار خود از آن گیرد. از امتحان تو ایام را غرض آن است، که از صفای ریاضت دلت نشان گیرد. وگرنه پایه عزت از آن بلندتر است، که روزگار بر او حرف امتحان گیرد. مذاق جانش ز تلخی غم شود ایمن، کسی که شکر شکر تو در دهان گیرد. ز عمر برخورد آن کس که در جمیع صفات، نخوص بنگرد آنگه طریق آن گیرد. مخاطب این حرفا پادشاهه، بعدا راجع به اینا صحبت میکنیم. چو جای جنگ نبیند به جام یازد دست، چو وقت کار بود تیغ جانستان گیرد. ز لطف غیب به سختی رخ از امید متاب، که مغز نقص مقام اندر استخوان گیرد. شکر کمال حلاوت پس از ریاضت یافت، نخست در شکن تنگ از آن مکان گیرد. در آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست چنان رسد که امان از میان کران گیرد. چه غم بود به همه حال کوه ثابت را، که موجهای چنان قلزم گران گیرد. اگر چه خصم تو گستاخ می رود حالی، تو شاد باش که گستاخیش چنان گیرد. که هرچه در حق این خاندان دولت کرد، جزاش در زن و فرزند و خانمان گیرد. زمان عمر تو پاینده باد، که این دولت عطیه ایست که در کار انسجان گیرد. خیال شاهی اگر نیست در سر حافظ، چرا به تیغ زبان عرصه بیان گیرد. این بیت در بعضی از نسخه ها هست، در بعضی از نسخه ها نیست. دوستان عزیزم، همونطور که میبینید این قصیده به سبک قصیده سرایان سبک خراسانی مثل عنصری و فرخی و انوری و ظهیر فاریابی سروده شده و شیوه بیان استادان کهن قصیده سرایی رو به یاد میاره. اونطور که مرحوم دکتر معین میگن، این قصیده در سال 754 سروده شده. بنابراین میتونیم بگیم که حافظ در حدود 30-35 سالگی خودش این قصیده رو سروده. هنوز حافظ به معنای واقعی کلمه حافظ نبوده و از استادان قبلی تقلید میکرده. بنابراین این اولین قصیده اوست که در دیوان او ثبت شده و قصیده ایست که به شکل مقلدانه از استادان پیشین سروده شده. در بیت‌های اول این قصیده که من حذفشون کردم، حافظ راجع به زیبایی هوا و دنیا در سپیده دم و سحر صحبت می‌کنه. در بیت 23 صریحاً به لقب شیخ ابو اسحاق که جمال الدین بوده اشاره کرده، با همون ترتیبی که قبلا خدمتتون عرض کردم، و طبق شیوه خودش لقب شاه شیخ ابو اسحاق رو به صورت صفت درآورده. در بیت 25 به نام پدر شاه ابو اسحاق که شاه محمود اینجو باشه اشاره شده. بیت هایی که حافظ در متن شاه شیخ ابو اسحاق آورده دارای اشاره‌های تاریخی قابل توجهی نیستن، ولی صفات متعددی رو برای ممدوح خودش آورده بود که عموماً اغراق‌آمیزن و در تاریخ نمیشه برای اونها سندی پیدا کرد. مهمترین قسمت این قصیده، دوستان عزیزم، ابیات 32 تا 41 و ما برای که توضیح بدیم در واقع این قسمت رو، ناگزیریم که به تاریخ مراجعه کنیم. شاه شیخ از اولین روزهایی که بر تخت حکومت در واقع تکیه زد تا آخرین روزهای زندگی خودش درگیر جنگ و نزاع با یک حریف بسیار خطرناک و نیرومند به نام امیر مبارز الدین محمد بود که بعداً راجع بهش صحبت میکنیم. با وجود اینکه شاه شیخ 8 بار از شیراز به کرمان و یزد حمله کرد و با ترفندهای گوناگون سعی کرد بر امیر مبارز پیروز بشه و کرمان و یزد رو از دست او در بیاره، موفق نشد. هر بار مجبور شد که یک پیمان صلحی ببنده و هر بار بعد از مدتی پیمان شکنی میکرد و به سودای این که بر امیر مبارز پیروز بشه دوباره به او حمله میکرد و بالاخره دیگه از این جنگ و کشمکش خسته شد. بعد از 8 بار حمله به کرمان و یزد دست از مبارزه برداشت، ولی این دفعه دیگه اختیار عمل افتاد به دست امیر مبارز. تا الان شاه شیخ ابو اسحاق قوی تر بود و حمله میکرد و او از خودش دفاع میکرد، ولی از یه تاریخی به بعد ابتکار عمل به دست امیر مبارز میاد و او که یک مرد نیرومند و سیاستمدار بود با یک لشکر بزرگ به محاصره شیراز پرداخت. شاه شیخ که در این موقع حدوداً 34 ساله بوده، یعنی تقریبا میشه گفت همسن حافظ بوده، یکی دو سال یا کوچکتر بوده یا بزرگتر، به دنبال جنگ ها و شکست های پی در پی جسمن و روحن خسته شده بود و دیگه جز پناه بردن به می و میگساری و لذت بردن هیچ چاره پیش روی خودش نداشت. بنابراین با دلسردی و ناامیدی تمام دست از تجهیز سپاه و آماده شدن برای نبرد با امیر مبارز برداشت و واقعا در انتظار مرگ خودش نشست. در اینجور احوالیه که حافظ این قصیده رو گفته، یعنی ما باید بدونیم که حافظ این قصیده رو در زمانی نگفته که شاه شیخ ابو اسحاق با قدرت مشغول حکومت کردنه و همه امور در دست اوست. در زمانی که شاه شیخ کاملا ناامید، دلسرد و دست از تلاش برداشته و خودش رو سپرده به لذت بردن و شراب خوردن، حافظ دوستانه و مخلصانه تلاش میکنه که به او دلداری بده، به او امید بده و او رو به مبارزه و در واقع جنگ با امیر مبارز برانگیزه. ارزش این قصیده در همینه که در روزگاری سروده شده که شاه شیخ در اوج ناکامی و افسردگی بوده و دشمن او تا پشت دروازه های شیراز رسیده بوده. حافظ که با همه وجودش دوستدار این شاه بوده، به جایی که به دنبال یک گریزگاهی باشه برای خودش، تلاش میکنه که با تیغ زبانش به یاری او بشتابه و آتش امید رو در دل او شعله ور کنه. در بیت 32 به پادشاه میگه که این رنجها و ملالتهایی که براش پیش اومده، اینها همیشگی نیستن، ماندنی نیستن و سعادت و نیکبختی به دنبالش میاد. خب البته ما امروز میدونیم که حافظ این حرفای خیرخواهانه رو زده، ولی حدس او اشتباه بود و در واقع شاه شیخ کشته شد. شاید هم یک دلیلش این بود که به این نصایح مشفقانه توجه نکرد. حافظ در این قصیده اشاره میکنه که این شکست ها و سختی ها مقدمه صفا یافتن و نیرومند شدن شاه شیخ هن، بنابراین باید اونها رو بپذیره و از اونها ناراحت نشه. در بیت 38 به او توصیه میکنه که در همه کارها تأمل کنه و بعد دست به انجام اون کارها بزنه. سفارش میکنه که در هر کاری که انجام میده دقت نظر و در واقع اراده رو به کار بگیره. و بعد حافظ در بخشی از قصیده به پادشاه میگه که موقع صلح و امنیت برو به دنبال شراب خوردن، ولی موقع جنگ شراب خوردن رو بذار کنار، تیغ برکش و بجنگ و بر دشمن حمله بکن. با مراجعه به تاریخ معلوم میشه که شاه شیخ با وجود همه خوبیهایی که داشته، در طول حکومتش واقعا کارهای نابخردانه زیادی کرده، کارهایی که دور از درایت بودن. من به عنوان نمونه به 2 تا از این بیکفایتی ها اشاره میکنم. اگر اینا رو بدونیم، اون وقت معنی بیت 36 این قصیده خیلی بهتر مشخص میشه. همونطور که قبلا به شما گفتم، شاه شیخ 8 بار از سر بلهوسی و آزمندی و برای که توسعه بده قلمرو خودش رو، به کرمان و یزد حمله کرد و هر بار هم موفق نمی‌شد. با امیر مبارز یک پیمان صلح می‌بست، ولی بعد از مدتی پیمان رو می‌شکست و دوباره به جنگ می‌پرداخت. این پیمان شکنی ها بود که بهانه به دست امیر مبارز داد که به شیراز حمله کنه، وگرنه شاید امیر مبارز به این زودی ها به خیال حمله کردن به شیراز نمی افتاد. بنابراین وقتی که میبینیم مولانا عزود ایجی، یکی از دانشمندان خیلی بزرگ اون زمان، از طرف شاه شیخ به عنوان واسطه و سفیر میره پیش امیر مبارز دین محمد، امیر مبارز خیلی زیاد به این دانشمند بزرگ احترام میذاره ولی وساطت او رو قبول نمیکنه و به او میگه که شاه شیخ 8 بار با من نقض عهد کرده و من دیگه به عهد و سوگند او اطمینانی ندارم و مشکل ما جز به شمشیر حل نخواهد شد. از خطاهای دیگه شاه شیخ ابو اسحاق که حافظم در اینجا خیلی با لطافت بهش اشاره کرده اینه که او خیلی مرد عیاش و خوشگذران و دائم الخمری بوده. حتی در ایامی که امیر مبارز اطراف شیراز رو در محاصره خودش گرفته بود، او باز هم دست از شراب خوردن بر نمی داشت و ممنوع کرده بود که کسی درباره جنگ با او حرف بزنه. دولتشاه سمرقندی در تذکرت شعرای خودش یک قطعه آورده که این قطعه رو من براتون آوردم که با هم بخونیم. میگه که حکایت کنند که محمد مظفر از یزد لشکر به شیراز کشید به قصد شاه ابو اسحاق و او به اشرت و لهو مشغول بودی و چندان که عمرا و وزرا گفتندی که ایلک خصم رسید تغافل کردی تا حدی که گفت که هر کس از این نوع سخن در مجلس من گوید او را سیاست کنم، یعنی هر که راجع به امیر مبارز و جنگ صحبت کنه من تنبیهش میکنم. هیچ آفریده خبر دشمن بدون نمی رسانید تا محمد مظفر بر در شهر شیراز نزول کرد، این را هم بدون نمی گفتند. امین الدین جهرومی که ندیم و مقرب شاه بود روزی شاه را گفت بیا تا بر بام تماشای بهار و تفرج شکوفه‌زارها کنیم که عالم رشک بهشت برین و زمین غیرت کارگاه چین شده، و شاه را بدین بهانه بر بام کوشک برآورده شاه دید که دریای لشکر در بیرون شهر مواج است. پرسید چه می شود؟ وزیر گفت لشکر محمد مظفر است. شاه تبسمی کرد که عجب ابله مردکی است محمد مظفر که در چنین نوبهاری خود را و ما را از عیش و خوشدلی دور می گرداند. و این بیت از شاهنامه بخواند و از بام فرود آمد. بیا تا یک امشب تماشا کنیم، چو فردا رسد کار فردا کنیم. اوغلا این دفلت را از او پسندیده نداشتند و انقریب ملک از او به دشمنان او منتقل شد و او به دست سلاطین آل مظفر هلاک شد. حتی در عیاشی و بیخبری شاه شیخ ابو اسحاق نوشتن اون روزی که امیر مبارز دین محمد به شیراز حمله کرد و وارد شهر شد و امیر مبارز اومد توی شهر و آوازه در واقع طبل و نقاره شهر رو فرا گرفته بود، شاه شیخ ابو اسحاق در اوج مستی پرسید که این سر و صدا چیه؟ گفتم که صدای طبل و کوس امیر مبارز دین محمده. و بعد شاه شیخ گفت که این مردک گرانجان سخت روی نرفته هنوز اینجاست. شاید حتی اگر این در واقع قطعه اغراق‌آمیز باشه ولی به خوبی روحیه عیاش و لذت پرست و ناامید شاه شیخ ابو اسحاق رو نشون میده. برابر این حافظ خردمندانه به شاه محبوب خودش سفارش میکنه که موقع جنگ باید به برنامه‌ریزی و آماده کردن سپاهیان بپردازه، اون وقت هنگام راحتی و آسایش بره دنبال عیش و نوش. ولی البته که این سخنان مشفقانه در شاه شیخ ابو اسحاق تأثیری نداشت تا اینکه حکومتش رو در سر مستی و میگساری از دست داد. در ابیات بعدی این قصیده میبینیم که حافظ به صورت غیر مستقیم به پادشاه میگه که باید پایداری داشته باشه، استقامت داشته باشه، به او میگه باید مثل کوه باشی و از موجهای حادثه نترسی. در بیت‌های 42 و 43 می‌بینیم که حافظ آرزو می‌کنه که زن و فرزند و خانواده امیر مبارز دین محمد نابود بشه. خب معلومه که به احتمال زیاد حافظ می‌دونسته که شاه شیخ شکست می‌خوره و امیر مبارز پیروز میشه، ولی باز هم دست از نفرین او بر نمی‌داره و خب این خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه می‌دونیم معمولاً بعد از هر انقلابی یا بعد از هر تغییر حکومتی نوبت به تصفیه حساب‌های شخصی و حزبی می‌رسه. و خب چه بسا یک سخن کوتاه یا یک بیت معمولی بهانه‌ای به دست مخالفان بده که گوینده یا سراینده اون سخن رو نابود کنن. ولی حافظ واقعا بدون عافیت طلبی و سودجویی اون چیزی رو که در دل داشته گفته و وفاداری خودش رو به شاه شیخ ابو اسحاق در سخت‌ترین لحظات به شاه شیخ اظهار کرده. غیر از این قصیده‌ای که حافظ برای شاه شیخ ابو اسحاق گفته، یه غزل خیلی معروفی داره که اون رو هم با دریغ و در واقع افسوس درباره شاه شیخ ابو اسحاق گفته. یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است، آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. این غزل خیلی دردناک و پرتأثیر از نظر تاریخی اشاره خاصی نداره، ولی و حتی اگر بیت هشتم که میگه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، که مثال دومش هم به ضرب المثل تبدیل شده، اگر این بیت در این غزل نبود چه بسا ما میتونستیم همه اون رو یک غزل عاشقانه صرف بدونیم. این غزل به خوبی نشونگر اینه که شاه شیخ نه تنها ممدوح حافظ بوده، بلکه محبوب حافظ هم بوده و حافظ مانند یک معشوق در واقع خطاب به او صحبت میکرده و از او یاد میکرده. لحن این غزل آکنده از درد و اندوه و وفاداری حافظ رو به شاه شیخ ابو اسحاق حتی بعد از مرگ او به خوبی نشون میده. اگر واقعا حافظ یک مداح چاپلوس بود، بعد از زوال حکومت شاه شیخ ابو اسحاق دیگه نباید برای او شعر میگفت و باید او رو به فراموشی میسپرد و کمترین یادی از او نمیکرد. ولی خب میبینیم که حتی بعد از مرگ او و در زمانی که امیر مبارز در کمال قدرت داره حکومت میکنه، حافظ چون این خطر بزرگی میکنه و به یاد روزگار شاه شیخ ابو اسحاق آه میکشه و اینجور شعر زیبایی رو میگه. و از اینکه این غزل به دست امیر مبارز و مخالفان شاه شیخ بیفته در واقع بیمی به خودش راه نمیده. دوستان، فیروزه انواع مختلفی داره. یکی از انواع فیروزه، فیروزه ابو اسحاقیه که یکی از مرغوب ترین انواع فیروزه است و حافظ اینجا فیروزه ابو اسحاقی رو جوری به کار برده که حتی اگر کسی با داستان زندگی شاه شیخ آشنا نباشه، اگر این بیت رو بخونه کاملا این بیت براش معنا داره. ولی خب ما میدونیم که منظور او از خاتم فیروزه بو اسحاقی دوره حکومت شاه شیخ ابو اسحاقه که به سرعت تموم شده و حافظ خیلی اون رو دوست داشته. نکته مهمی که در این غزل وجود داره اینه که نشون میده رابطه حافظ با شاه شیخ که تقریبا همسن بودن یک رابطه دوستانه و عاشقانه بوده و ظاهرا این دوتا، یعنی شاه شیخ و حافظ، مثل دوتا دوست با همدیگه ارتباط برقرار میکردن و ساعات زیادی رو با همدیگه گفتگو میکردن. اگر ابیات این غزل دارای انسجام معنایی باشن و در محور عمودی انسجام داشته باشن، کاملا میفهمیم که حافظ به منزل شاه شیخ ابو اسحاق و به کاخ او رفت و آمد داشته و صادقانه و دوستانه با او در ارتباط بوده و مجالس شاه شیخ ابو اسحاق برای او خاطر انگیز بوده و جذاب بوده و حافظ وقتی به یاد اون میفته خیلی ناراحت میشه، به طوری که خم می رو هم پا در گل و خون در دل میبینه. و در بیت هشتم همجور که دیدید دولت شاه شیخ ابو اسحاق رو خیلی با ارزش میدونه ولی کوتاه و مستعجل و از زوال زودرس اون افسوس میخوره. اونطوری که از تاریخ برمیاد، شاه شیخ ابو اسحاق با وجود عیبهایی که داشت که من به دوتا از اونها اشاره کردم، دارای یک بزرگمنشی و داد و دهشی هم بوده. داستانهای زیادی راجع به سخاوت و نیکخویی او نقل شده که اگر خواستی در صفحات 163 تا 165 تاریخ اصل حافظ میتونید بعضی از اینها رو ببینید. از طرف دیگه درگاه شیخ ابو اسحاق میادگاه شاعران بوده و خیلی زیاد او به شاعران و نویسندگان هدیه میداده، به اونها احترام میگذاشته و اونها رو مینواخته، به طوری که شاعران واقعا در نهایت احترام با او برخورد میکردن. عبید زاکانی شاعر خیلی معروف و نویسنده خیلی بزرگ که بزرگترین طنزپرداز در ادبیات کلاسیک ماست، از مهمترین شاعران دربار شاه شیخ ابو اسحاق بوده و برای او شعرهای خیلی زیادی گفته. خواجوی کرمانی برای او شعر گفته و مثنوی‌های کمالنامه و روضت الانوار رو در واقع به نام او ساخته. و شاه شیخ ابو اسحاق هرچی پول از این برابر جمع می‌کرد، یه بخشیش رو برای نواختن شاعران و نویسندگان اختصاص می‌داد و یه بخشیش هم صرف ساختن باغ و قصر و مسجد و مدرسه و اینجور چیزها می‌کرد. عبید زاکانی همونجور که عرض کردم شاعر دربار شاه شیخ ابو اسحاق بوده، 23 تا قصیده و یک ترکیب بند در متن شاه شیخ ابو اسحاق داره که متاسفانه بیشترشون از جهت تاریخی اشارات مهمی ندارن، ولی از خلال اونها میشه میزان عشق یک رندی مثل عبید زاکانی به شاه شیخ ابو اسحاق رو در واقع فهمید. خب یه قصیده و یه غزل رو گفتیم، بریم سراغ قطعه ها. همونجوری که به شما گفتم حافظ 3 تا قطعه هم برای شاه شیخ ابو اسحاق گفته که اینها رو با هم دیگه میخونیم. قطعه اول اینه که جلسه قبلم خوندیم: به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچو او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دیگر مربی اسلام شیخ مجدالدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دیگر شهنشاه دانش عضد که در تصنیف بنای کار مواقف به نام شاه نهاد. دیگر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عزوجل جمله را بیامرزاد. اونجوری که از بیت آخر این قطعه برمیاد، حافظ این قطعه رو زمانی سروده که هیچ کدوم از اون 5 نفر در قید حیات نبودن و خب این به روشنی نشون میده که مداحی حافظ نسبت به این افراد طمع ورزانه و آزمندانه نیست. حافظ علاقه و عشق خالصانه به اینها داشته و حتی بعد از مرگ هم به یاد اونها بوده و فراموششون نکرده. فرض کنید دوستان در دوره معاصر ما یک کسی بیاد راجع به خاندان پهلوی، یه انسان خیلی بزرگی، شاعر خیلی درجه اول، شعری بگه و با دریغ و افسوس از اونها یاد بکنه و در واقع از اونها تعریف و تمجید بکنه، خب این کار خیلی خطرناکه. حافظ در زمان در واقع امیر مبارزالدین محمد یا شاه شجاع که امرای مظفری بودن و با آل اینجو کاملا مخالف بودن، این قطعه رو گفته و باز این نشون دهنده وفاداری حافظ نسبت به کسانی است که دوستشون داره. در مطلع این قطعه حافظ این 5 نفر رو مایه آبادانی ملک فارس معرفی کرده و به این وسیله نشون داده که علاقه خودش به اونها فقط یک علاقه شخصی نیست، بلکه اونها افرادی بودن که خدمات و تلاش‌های اونها باعث رونق و آبادی شهر عزیز حافظ یعنی شیراز شده. در بیت دوم حافظ 3 تا ویژگی برای شاه شیخ ابو اسحاق برشمرده: یکی ولایت بخش بودن، یکی جان خیش پروردن و یکی هم داد عیش دادن. درباره ولایت بخش بودن او واقعا چیزی از کتاب‌ها به دست نمیاد، فقط او یک بار در واقع یک اینجور کاری کرده و در زمانی که بر شیراز مسلط شده، چون برادرش جلال‌الدین مسعود که قبلا راجع بهش صحبت کردیم سنن از او بزرگتر بوده، بزرگوارانه حکومت رو به او واگذار میکنه و خودش از حکومت کنار میکشه. با توجه به اینکه میدونیم الملک و عقیم و حاکمان چطوری خانواده خودشون رو به خاطر حکومت نابود میکردن، این کار در واقع شاه شیخ ابو اسحاق کار واقعا عجیبی بوده. از طرفی هم خب او وقتی که حاکم شیراز و اطراف شیراز بوده، مقامات و مناصبی رو به اطراف واگذار میکرده، شاید به این دلیل که حافظ به او میگه ولایت بخش. ولی در کتابهای تاریخی راجع به داد و دهش شاه شیخ ابو اسحاق اشارات خیلی زیادی وجود داره. صفت دیگه‌ای که حافظ برای او آورده در واقع داد عیش دادن و لذت بردن و خوشگذرانیه. او واقعا این رو داره، این صفت رو داشته و یک دلیل این که مردم شیراز خیلی دوستش داشتن همین شادی و خوشباشی و در واقع لذت بردن او بوده. مطلب دیگه‌ای که در این قطعه وجود داره اینه که حافظ از میان بزرگان شهر به قاضی عضد که شاهنشاه ملک دانش بوده، شیخ امین‌الدین کازرونی که از صوفیان بزرگ اون زمان بوده، شیخ مجدالدین که قاضی بزرگ و نامدار اون زمان بوده و حاجی قوام که یک مرد ثروتمند و متمول در شیراز بوده اشاره کرده و یکی هم خود شاه شیخ ابو اسحاق. همونطور که ملاحظه میکنید 3 نفر از این درگذشتگانی که حافظ به یادشون هست اهل علم و عرفان و دینن و یکیشون هم در واقع یک فرد متمبله. ولی از تاریخ واقعا به روشنی برمیاد که رابطه شاه شیخ ابو اسحاق با دانشمندان و شاعران خوب بوده و او جزء شاهانی به حساب میاد که به علما و عرفا و ادبا توجه میکرده. نکته دیگه ای را درباره این قصه میخوام به شما عرض کنم و اونم اینه که حافظ در بیت پنجم صریحا میگه که قاضی عضدالدین ایجی کتاب مواقف رو که در علم کلامه به نام شاه شیخ ابو اسحاق بنا نهاده، در حالی که آقای دکتر صفا در تاریخ ادبیاتشون گفتن که قاضی عضد این کتاب رو به نام خواجه غیاث الدین محمد فرزند رشیدالدین فضل الله وزیر ابو سعید ایلخان نوشته. دکتر معین هم تو فرهنگ معین همین طور نوشتن. سخن دکتر معین و دکتر صفا با سخن حافظ منافات داره و خیلی خوبه که یک کسی راجع به این موضوع تحقیقی انجام بده. قطعه بعدی که حافظ برای شاه شیخ ابو اسحاق سروده سه بیته و دارای یک ماده تاریخه که بر اساس اون میتونیم سال قتل در واقع شاه شیخ رو به دست بیاریم. بلبل و سرو و سمن، یا سمن و لاله و گل، هست تاریخ وفات شاه مشکین کاکل. خسرو روی زمین قوس زمان بو اسحاق، که به مه طلعت او نازد و خندد بر گل. جمعه 22 ماه جماد الاولا، در پسین بود که پیوسته شد از جز به کل. مرحوم قزوینی در دیوان حافظشون صفحه 369 نوشتن که این ماده تاریخ در واقع سال قتل شاه شیخ ابو اسحاق رو نشون میده. اگر کلمات بلبل، سر، سمن، یاسمن، لاله و گل رو که در مصرع اول اومده با حروف ابجد حساب کنیم، در واقع به سال 757 میرسیم که به قول حافظ ابرو تاریخ قتل شاه شیخ ابو اسحاقه. و چون بعضی از نویسندگان دیگه سال 758 رو سال وفات او گرفتن، این قطعه حافظ میتونه ارزش تاریخی داشته باشه. در این قطعه میبینید که به زیبارویی شاه شیخ ابو اسحاق اشاره شده و این ممکنه در نگاه اول از مقوله اغراقات شاعرانه به حساب بیاد، ولی اونطوری که از تاریخ برمیاد واقعا شاه شیخ ابو اسحاق یک آدم زیبارو بوده و در کتاب‌های مختلف به این اشاره شده. به همین خاطر حافظ میگه که او شاه مشکین کاکله و کسیه که طلعتش به ماه مینازه و بر گل میخنده. قطعه بعدی رو با هم میخونیم. این قطعه اونطور که آقای دکتر غنی میگن در خیلی از دیوان‌های خطی و چاپی وجود داره، ولی در نسخه که مرحوم قزوینی و غنی خودشون چاپ کردن و در نسخه خلخالی و نسخه مرحوم پژمان این قطعه نیومده. به روز کاف و الف از جمادی الاولا، به سال زال و دگر نون و ها علی الاطلاق، خدایگان سلاطین مشرق و مغرب، خدیو کشور عفو و کرم به استحقاق، سپهر حلم و حیا، آفتاب جاه و جلال، جمال دنیا و دین شاه شیخ ابو اسحاق، میان عرصه میدان خود به تیغ عدو، نهاد بر دل احباب خیش داغ فراق. طبق این قطعه با حروف ابجد تاریخ قتل شاه شیخ میشه سال 758 که با ماده تاریخ قطعه قبلی منافات داره. در بعضی از نسخان میبینیم که به جای ها زا اومده و خواستن که در واقع این قطعه رو درست کنن. نکته دیگه که در این قطعه وجود داره و در بیت آخر دیده میشه اینه که حافظ میگه شاه شیخ ابو اسحاق در میان عرصه میدان خودش کشته شد. حافظ داره محل قتل شاه شجاع رو تعیین میکنه و میگه که او در میان عرصه میدان خودش کشته شد. منظور از این میدان، میدان سعادته که در شیراز بوده و شاه شیخ ابو اسحاق قصد داشته یک قصر بسیار باشکوه و رفیع در اونجا بسازه. این قصر که در کتابای تاریخی قرن هشتم و در کتابای ادبی قرن هشتم فراوان به اون اشاره شده و شاعران در وصف اون خیلی شعرهای زیادی گفتن، قرار بوده که به یک قصر خیلی باشکوه تبدیل بشه که با ایوان مدائن و با قصرهای پادشاهان ساسانی پهلو بزنه. ابن بطوطه در سفرنامه خودش یه بخشی رو در واقع به ذکر سلطان شیراز اختصاص داده و در اونجا راجع به این قصر توضیحاتی داره. عبید زاکانی شعرهای خیلی زیادی راجع به این قصر داره و در یکی از این شعرها با حروف ابجد سال پیریختن بنای این قصر رو مشخص کرده که سال 754. عبید با آب و تاب فراوان از این کاخ تمجید کرده و اون رو مثل بهشت جانفضا و مثل طلعت یار دلربا دونسته و حضرت نوح رو نجار در واقع این ساختمون دونسته، روح رو بنای این ساختمون دونسته و میگه که اگر ستاره ها در واقع بودن دوست داشتن در این کاخ لانه برای خودشون انتخاب کنن. البته به نسل طایر اشاره میکنه. اما همین عبید زاکانی در یک قطعه دیگه میگه بعد از اینکه شاه شیخ ابو اسحاق در همین میدان در واقع سعادت که محل کاخ رفیع او بود به دیدار مرگ شتافت و کشته شد، سگ در این کاخ بچه کرد و جغد در اون آشیانه گرفت. هیچ کسی باور نمی کرد که در فاصله کمتر از 3 سال این اتفاق وحشتناک بیفته و شاه شیخ ابو اسحاق در همون جایی که با غرور و قدرت وای میستاد و مردم با جان و دل یا با زور در واقع کاخی رو برای او درست میکردن و عرق میریختن، در همون جا سرش به تیغ سپرده بشه و کشته بشه. حافظ میگه هر که را خوابگه آخر نک مشتی خاک است، گوچه حاجت که برفلا کشی ایوان را. این 5 موردی که آوردم تنها مواردی که حافظ به صراحت شعری درباره شاه شیخ ابو اسحاق گفته و منم تلاش کردم که مهمترین حوادث زندگی شاه شیخ رو در ضمن این اشعار برای شما توضیح بدم. غیر از اینها استادان تاریخ و ادبیات غزلهای دیگری رو هم از حافظ گفتن که مربوط به دوره شاه شیخ ابو اسحاق یا راجع به او هست، ولی چون هیچ کدوم اشاره تاریخی خاصی ندارن که به کار ما بیاد، من از پرداختن به اونها دیگه پرهیز میکنم. خب بخش آل اینجو رو تموم کردیم. آل اینجو 2 پادشاه داشت، یکی جلال الدین مسعود شاه که در 743 در شیراز حکومت میکرد و یکی هم شاه شیخ ابو اسحاق از 744 تا 754 در شیراز حکومت میکرد. بریم سراغ دومین خانواده که در شیراز در زمان حافظ حکومت میکردن. اسم این خانواده هست آل مظفر. آل مظفر اسم یک سلسله حکومتیه که در نیمه دوم سده 8 در بخش مهمی از ایران حکومت میکردن و چند پادشاه مثل امیر مبارزالدین محمد، شاه شجاع، شاه زین العابدین، شاه یحیی، شاه منصور و شاه محمود پادشاهان اصلی این خاندان هستند که در شیراز حکومت کردند. تیمور لنگ در 795 70 نفر از شاهزادگان آل مظفر رو یک جا میکشه و به این ترتیب این خاندان رو از بین میبره. محمود کتبی کتابی داره به نام تاریخ آل مظفر که شادروان دکتر عبدالحسین نوایی اون رو چاپ کردن. دکتر حسین قلی ستوده هم کتابی داره به عنوان تاریخ آل مظفر. حافظ ابرو هم کتابی داره به نام تاریخ آل مظفر و غیر از اینا در کتابایی که قبلا به شما معرفی کردم اطلاعات زیادی راجع به این افراد وجود داره. بریم سراغ معرفی شاهان آل مظفر و روابط حافظ با اونها. اولین پادشاه امیر مبارزالدین محمده که بنیانگذار این سلسله حکومتیه. امیر مبارز در سال 700 در شهر میبود یزد به دنیا اومده و همجور که عرض کردم بنیانگذار سلسله آل مظفره. امیر مبارزالدین محمد بعد از اینکه در یزد یک نوع استقلال برای خودش فراهم میاره، حدود 14 سال با یاغیان و راهزنان نکودری که یه گروهی از مردم اطراف سیستان بودن حدود 21 جنگ میکنه و در بیشتر این جنگ ها پیروز از معرکه بیرون میاد. بعد از اینکه در 736 سلطان ابو سعید از دنیا میره و دوره شوکت و قدرت ایلخانان مغول هم به پایان میرسه، حکومت ملوک و طوایفی در ایران آغاز میشه و در هر جایی یک کسی شروع میکنه به حکومت کردن. امیر مبارز هم در این تاریخ در صدد استقلال برمیاد و در سال 741 موفق میشه کرمان رو هم تسخیر بکنه و مدتی بعد قلعه بم رو هم میگیره و بعد از سالها کشمکش و نزاع با شاه شیخ ابو اسحاق که راجع به اون صحبت کردیم، در سال 754 شیراز رو هم تصرف میکنه. در سال 755 که مشغول محاصره اصفهان بود، وکیل خلیفه عباسی المعتضد بالله ابوبکر که در مصر دعوی خلافت داشت میاد پیش امیر مبارزالدین محمد. امیر مبارز دعوت خلیفه عباسی رو قبول میکنه و با او بیعت میکنه و قرار میشه که بعد از 100 سال که خلافت عباسی نابود شده بود دوباره به نام خلیفه عباسی سکه بزنن و خطبه بخونن و به علمای فارس و کرمان و یزد هم همشون از این ماجرا استقبال میکنن و از بیعت امیر مبارز با خلیفه عباسی استقبال میکنن و این بیعت باعث میشه که به امیر مبارز لقب مجدد رأس مئه بدن. یه حدیثی وجود داره که قطعا این حدیث جعلیه که از پیامبر نقل شده که هر 100 سال خداوند یک نفر رو میفرسته که کجیها و انحرافات جامعه اسلامی رو اصلاح میکنه و به او میگن مجدد سر 100 سال. و خب خیلی تلاش ها کردن برای شناسایی این مجددها و خیلی از این عنوان سوء استفاده شده در طول تاریخ. امیر مبارز هم به خاطر اینکه 100 سال بعد از بین رفتن حکومت عباسیان توسط هولاکو دوباره اومد و یاد و نام خلفای بنی عباس رو زنده کرد، بهش میگن مجدد رأس مئه. و بعد در خطبه ها در واقع امیر مبارز رو نایب امیرالمؤمنین میخونن و در سکه هایی که از امیر مبارز و پسر شاه شجاع باقی مونده همیشه اول نام خلیفه است، یعنی المعتضد بالله، و بعدش هم نام شاه شجاع یا نام امیر مبارز قرار داره. امیر مبارز در سال 756 توسط پسرش شاه قطب الدین محمود سلسله ملوک شبانکاره رو برانداخت و اونها رو کاملا منقرض کرد. در سال 757 لرستان رو هم فتح کرد و در همین سال اصفهان رو هم توسط خواهرزاده خودش جلال‌الدین شاه سلطان مظفری به تسخیر خودش در آورد و به این ترتیب به اوج اقتدار رسید. یعنی کرمان و یزد و اصلا خدمتون شیراز و اصفهان و لرستان رو تسخیر کرد و تونست در بخش مهمی از ایران یک حکومت قوی مستقل برای خودش تشکیل بده. در 759 شاه شجاع فرزند در واقع امیر مبارز با همدستی برادر شاه محمود و به کمک عمه‌زاده شاه سلطان امیر مبارز رو میگیرن، میل در چشمش میکشن و او رو در قلعه فارس زندونی میکنن. شاه شجاع بعد از مدتی پشیمون میشه و با پدرش از در دوستی در میاد، ولی متوجه میشه که امیر مبارز قصد توطئه داره و میخواد حکومت رو به دست بیاره. بنابراین دوباره او رو زندونی میکنه و او بالاخره در سال 765 میمیره و بدنش رو در مدرسه مظفریه یزد که از بناهای خود او هست به خاک میسپرن. خیلی از بناهای معروف یزد که امروز در واقع گردشگران به اونجا میرن ساخته در واقع امیر مبارز دین محمد هستن. امیر مبارز دین محمد از 18 سالگی تا 59 سالگی در یزد و کرمان و شیراز و اصفهان و لرستان حکومت کرد و از شاهان خیلی نیرومند و فعال و جاه طلب قرن هشتم به شمار می اومد و بیگمان اگر توسط فرزندش کور نمی شد حتما همه ایران رو به تصرف خودش در می آورد. در دیوان حافظ اسم امیر مبارز دین محمد به صراحت نیومده، ولی حافظ اشعار خیلی زیادی داره که کاملا از این اشعار روشنه که او این شعرها رو درباره امیر مبارز یا در اشاره به دوران حکومت او سروده. از کتابای تاریخی که در واقع به شأن سرود بعضی از شعرهای حافظ اشاره کردن میشه دریافت که حافظ در زمان حکومت امیر مبارز در شیراز بیکار نبوده و اشعار طنزآلود و نیشداری رو در انتقاد از او و سیاستهای او سروده. اشعار حافظ که سراپا در نقد امیر مبارز و طعنه به او هستن به خوبی نشون میدن که حافظ واقعا آدم چاپلوس و متملقی نبوده، به خاطر اینکه امیر مبارز خیلی نیرومند و خشن و جدی بوده و اصلا با کسی شوخی نمی کرده و به تعبیر شادروان زرین کوب سایه دولت او مثل یک کابوس بر شیراز گران و ناهموار بوده. ولی حافظ به هیچ وجه نه تنها به متن او نپرداخته بلکه با گزنده ترین تعبیرات در واقع او رو هدف انتقادهای خودش کرده. در دیوان حافظ چند تا غزل و یک قطعه وجود داره که محققان حد زدن که اینها راجع به امیر مبارز و دوران حکومت اوست. غزل اول که خیلی معروفه و حتما شما یا همه اون یا بخشی از ابیات اون رو در خاطر دارید اینه: دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر می کنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. دوستان، یکی از مقاماتی که در قدیم در فرهنگ ما وجود داشته مقام در واقع محتسب بودنه و در عموم حکومت‌ها یک دیوانی وجود داشت به نام دیوان احتساب یا دیوان حسبه که خیلی بودجه کلانی برای اون اختصاص می‌دادند و کسانی که در این دیوان کار می‌کردن قدرت خیلی زیادی داشتن. کار در واقع دیوان حسبه همون کاریه که امروز بخشایی از پلیس و بخشایی از وزارت ارشاد و بخشایی از وزارت اطلاعات و بخشایی از سازمان تبلیغات اسلامی انجام میدن. کار اصلی در واقع دیوان حسبه امر به معروف و نهی از منکر، به این ترتیب که مأمورانی رو می آوردن توی کوچه ها و خیابون ها می گردوندن و کارهایی رو که حکومت خلاف شرع تشخیص میداد در واقع اینها رو از سطح جامعه جمع می کردن و اگر کسی مرتکب اون کارها می شد تنبیهش می کردن. به همین خاطر محتسب که به غلط خیلی میگن محتسب و اشتباه باید با صیغه اسم فاعل باشه، یعنی سینش باید کسره داشته باشه. محتسب یکی از کلمات منفیه در فرهنگ ماست به خاطر سختگیری ها و جرم و جنایت هایی که محتسب ها مرتکب می شدن. امیر مبارزالدین محمد در دوره جوانی خودش اهل شراب و اهل خوشگذرانی بود، البته خب مدام هم تلاش می کرد برای توسعه قلمروش، ولی و چندان هم توجهی ظاهرا به مسائل دینی نداشت، اما بالاخره تصمیم میگیره دیندار بشه، توبه میکنه و میاد شروع میکنه به اقامه امر معروف و نهی از منکر. و حافظ میگه محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. به خاطر سیاست‌های سختگیرانه امیر مبارز و به خاطر اینکه خودش با دست خودش مجرمان رو تنبیه میکرد، رندان و ظریفان در قرن هشتم در شیراز به امیر مبارز میگفتن محتسب و به احتمال زیاد وقتی که حافظ در دیوان خودش میگه محتسب، در مواردی به امیر مبارز داره اشاره میکنه. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. ابیات اول این غزل به خوبی اوضاع نابسامان دوران حکومت امیر مبارز رو توصیف میکنه. در چنین زمانه ای از ترس شلاق حکومت باید پنهانی شراب خورد و معلومه که اگر حکومت تلاش کنه که با تدبیرهای درست، سیاستهای صحیح و سختگیریهای بجا جامعه رو حفظ کنه و ظاهر جامعه رو اصلاح کنه و اجازه فعالیت آشکار به بزهکاران نده، خب کار سودمندی میتونه کرده باشه. ولی اگر این سیاست‌ها با برنامه‌ریزی درست همراه نباشه و با کار فرهنگی عمیق و معقول همراه نباشه، تأثیرش در حد همون ظواهره و نتیجه حتمی اون گسترش بیماری مرگبار ریا در همه بخش‌های جامعه است. هر انسان در داشنای دلسوزی که دلش برای سلامت جامعه میتپه، از تصور شیوع این بیماری مهلک یعنی ریاکاری در جامعه بر خودش میلرزه و با همه وجود میهراسه. از اشعاری که حافظ بعد از زوال حکومت امیر مبارز سروده به خوبی میشه فهمید که این سیاست‌های امیر مبارز کاملا ناکام بوده و او موفق نشده ایمان رو تا عمق جان مردم رسوخ بده. بنابراین بلافاصله بعد از تمام شدن دوره امیر مبارز، همون کسانی که از ترس شلاق او به ظاهر مؤمن شده بودند دست از ایمان برداشتن و علناً به کارهای زشت سابق خودشون برگشتن، کارهایی رو که از ارتکاب آشکار اونها خودداری میکردن این دفعه اون کارها رو آشکارا انجام دادن. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. این بیت با بیت اول غزلی که براتون خوندم مناسبت تمام داره. در مطلع اون غزل گفت که پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، در اینجا میگه می دلیر بنوش، یعنی آشکارا شراب بخور. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. در غزلهای دیگه هم که حافظ گفته دقیقا همین اوضاع رو میشه در واقع فهمید و این خودش یک نکته ژرفیه که یک هشدار تکان دهنده برای همه مربیان و سیاستگزاران عرصه های فرهنگی داره و اون اینه که هر کار فرهنگی و دینی و اخلاقی که با زور و سختگیری و استبداد همراه باشه محکوم به زواله و تأثیر اون از حد ظواهر در نمیگذره. در ابیات بعدی این غزل دیدی دوستان که حافظ با تلخی تمام از زبان چنگ و عود، از اوضاع شهری که سایه امیر مبارز بر اون سنگینی میکرد انتقاد میکنه. در این شهر عاشق شدن گناه به شمار میاد و عشق آبرو و اعتباری نداره. در این شهر برای جوانها عیب میتراشن و پیرها رو هدف تیرهای سرزنش قرار میدن. در این شهر سخن گفتن از عشق یک جرم نابخشودنیه. سالکان نوپا در این شهر به خودشون اجازه میدن که در واقع اوقات پیر خودشون و استاد خودشون رو مشوش کنن و در این شهر قرآن فراوان، روز بازار شیخ مفتی با در واقع فتواهای شرعیش صادر میکنه، محتسب در کمال اقتدار امر معروف و نهی از منکر میکنه، ولی متاسفانه هم اون حافظان قرآن ریاکارن، هم اون شیوخ مزورن، هم اون مفتی وجودش آکنده از روی و ریاست و هم محتسب از سر درویی و تزویر داره کار خودش رو انجام میده. به خاطر اینکه فضای ایجاد شده به وسیله امیر مبارز نتیجه جز ریاکاری نداره. در این فضا عوام از ترس تنبیه و تعذیر ریاکارانه تظاهر به ایمان میکنن. خواص هم به خاطر ترسشون، هم به خاطر به دست آوردن منافعشون مطابق میل امیر مبارز زندگی میکنن و نتیجه این اوضاع چیزی جز قلب تیره نخواهد بود. اما افسوس که امیر مبارز و هم پیاله های او، همراهان او گمان میکنن که اکسیر میکنن و راه درست رو اونها در پیش گرفتن. علت این که در عهد امیر مبارز شیخ و مفتی و محتسب و حافظ قرآن ریاکار از آب در اومده بودن این بود که امیر مبارز برای محکم کردن جایگاه خودش در بین مردم به زاهدان و علمای دین و صوفیان توجه خیلی زیادی میکرد و حقوق و مزایای زیادی رو برای اونها در نظر میگرفت. انشاءالله من یه جلسه یا شاید هم دو جلسه راجع به ریاکاری در دیوان حافظ صحبت خواهم کرد، اونجا باز راجع به امیر مبارز صحبت خواهم کرد. اما اینجا به این نکته اشاره میکنم که یکی از علتهای مبارزه حافظ با ریاکاری اینه که در واقع جامعه او در زمان امیر مبارز پر از ریا بوده و این حافظ رو خیلی آزار میداده و باعث میشده که او مبارزه با ریاکاری رو به مهمترین جنبه اصلاحگری خودش تبدیل کنه و او خیلی در چنین زمانه ای اذیت میشده. عرض کنم خدمتتون دوستان، حافظ برای اینکه اوج ناراحتی خودش رو از اوضاع زمانه امیر مبارز بیان کنه اینطور میگه. نگاه کنید به غزل بعدی. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا همه مقبچگان زلف دوتا بکشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. مسئله که وجود داره اینه که امیر مبارز خیلی انسان خوشمغز و متعصب و سختگیری بوده و شرایط خیلی سخت و خشنی رو در جامعه پدید آورده بوده. او همونجور که خدمت شما عرض کردم با خلیفه عباسی که یک انسان بسیار بیکفایت و بیقدرتی بوده در واقع بیعت میکنه تا بگه منم جان نایب خلیفه پیامبر اسلام هستم و او میشنوه که یک موی از پیامبر اسلام در یک جایی هست. با خرج کردن پولهای فراوان و صرف وقت زیاد تلاش میکنه که اون در واقع موی پیامبر رو به دست بیاره. در چنین شرایطی علاوه بر این که بوی بد روی و ریا گستره فضای جامعه رو در بر گرفته و مردم بیچاره زیر فشارها و سختگیری‌های بی‌رویه و غیر عقلانی محتسب به مخفیکاری و ریاکاری روی آوردن، گروهی از افراد عافیت طلب و مصلحت بین هم بودن که بدون اینکه در ژرفای وجودشون کمترین اعتقادی به باورهای دینی داشته باشن یا کوچکترین ترهی برای مقدسات و مسائل معنوی و دینی خورد کنن، فقط برای جلب رضایت محتسب و برای رسیدن به منافع خودشون اومدن لباس اهل دین رو پوشیدن و به مقامات بالا هم رسیدن و حتی بعضی از اینها در زمره مشایخ شهر در اومدن و بعضی هاشون در واقع صوفی یا زاهد مشهور شدن. این نکته خیلی مهمه دوستان عزیزم که چرا یک حافظ قرآن که به قرآن علاقه داره از اوضاعی که امیر مبارز پیش آورده اینقدر ناراحته و اینطور از می و میخانه صحبت میکنه. به دلیل همون ریاکاری که خدمت شما عرض کردم، حافظ در این غزل میگه که در زمان امیر مبارز دین میخونه ها رو برای دل زاهد خودخواه بستن، نه برای رضایت خدا. این اشاره حافظ رو تاریخ تأیید میکنه. امیر مبارز به زاهدان و نشست و برخاست با اونها رغبت نشون میداد و تلاش میکرد اونها رو راضی نگه داره. دکتر غنی چند تا غزل دیگه از حافظ رو هم آورده که ممکنه اینها راجع به امیر مبارز باشن، ولی چون نکته تاریخی مهمی در نظر ندارن من از اون غزلها میگذرم و در اینجا به اونها نمیپردازم. گذشته از غزلها، حافظ یک قطعه خیلی مهم داره که در اون به ماجرای نابینا شدن امیر مبارز توسط پسرش اشاره میکنه. توجه شما دوستان عزیزم رو به این قطعه بسیار مهم جلب میکنم. البته من همشو نیاوردم، یه بخشش رو انتخاب کردم. دل منه بر دنیه و اسباب او، زان که از وی کس وفاداری ندید. به دنیا اعتماد نکن، دنیا وفادار نیست. به عنوان نمونه امیر مبارز رو معرفی میکنه که خیلی شاه قدری بوده. شاه قاضی خسرو گیتی ستان، آن که از شمشیر او خون میچکید. گه به یک حمله سپاهی میشکست، گه به هویی قلبگاهی میدرید. از نهیبش پنجه می افکند شیر، در بیابان نام او چون می شنید. سروران را بی سبب می کرد حبس، گردران را بی خطر سر می برید. عاقبت شیراز و تبریز و عراق، چون مسخر کرد و وقتش در رسید. آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. حتما بعدا دو سه بار این قطعه رو بخونید و راجع به اون تأمل کنید. از این قطعه بالا میشه فهمید که هدف حافظ پند گرفتن از حال امیر مبارزه و او امیر مبارز رو به نمایندگی از همه گردنکشان و زورمندان تاریخ انتخاب کرده که چند روزی در پهنه این خاک کر و فری میکنن ولی نابود میشن و میرن دنبال کارشون. بنابراین حافظ به ما هم میگه به قدرت و شوکتتون در واقع دل خوش نکنید و مطمئن باشید که دیر یا زود اون رو از دست خواهید داد. از بیت پنجم تا نهم حافظ به تعدادی از ویژگی‌های امیر مبارز اشاره کرده. یکی از این ویژگی‌ها شاه قاضیه، یعنی قاضی. یکی خسرو گیتی ستان، یکی کسی که از شمشیر او خون می‌چکید، یکی کسی که نهیب نام او لرزه بر اندام شیر می‌انداخت، و ویژگی بعدی این که بزرگان رو بی‌دلیل حبس می‌کرد، و ویژگی بعدی اینه که بدون بیم گردن انسان‌ها رو می‌برید، و ویژگی بعدی اینه که فاتح شیراز و تبریز و عراق بود. منظور از عراق، عراق عجمه، نه عراق عرب. این صفات بیانگر شجاعت آمیخته با صفاکی و بیباکی امیر مبارزه. با مراجعه به کتب تاریخی شواهد و دلایل فراوانی برای تک تک این صفات میشه پیدا کرد که من اگر واقعا از دراز شدن سخن نمیترسیدم خیلی در این باره برای شما مدارک تاریخی میآوردم، و معلوم میشه که حافظ این صفات رو خیلی دقیق انتخاب کرده. علت این که به امیر مبارز گفته شاه قاضی، قاضی یعنی مجاهد دینی، جنگجو، از کلمه قضا اومده یعنی جنگ دینی، اینه که قبایل هزاره و اوغانی و جرمایی قبایلی بودن از بین مغلها که در زمان سلطنت ارغون خان در واقع برای محافظت از نواحی اطراف کرمان میان اونجا و به تدریج قدرتی پیدا میکنن. این قبایل با امیر مبارز دین محمد هم که با اونها در واقع خیشاوندی پیدا کرده جنگ های خیلی زیادی می کنن، و چون این قبایل از طوایف مغول بودن و بت می پرستیدن و علمای اسلام برای تکفیر اونها در واقع فتوا داده بودن، امیر مبارز هم جنگیدن با اینها رو جهاد دینی می دونست. به همین خاطره که او رو امیر قاضی و شاه قاضی می خونن در کتاب های تاریخی قرن هشتم. یکی دیگه از صفاتی که حافظ در این قطعه به امیر مبارز نسبت داده صفاکی و خونریزیه. اونطور که از تاریخ برمیاد او یک شخص بسیار خونریز و سنگدل بوده و از سربریدن و خونریختن خیلی لذت میبرده. یک قطعه خیلی معروفی وجود داره که من برای شما میخوندم، اونجا نیاوردم، اینو میخونم براتون، که میگه که محمود کتبی میگه امیر مرحوم مبارز الدین محمد شهریاری سائس و دیندار و شجاع و نامدار بود و در تقویت دین و تعظیم شرع سیدالمرسلین و تربیت علما و رعایت رایا فکری متین و رای رزین داشت، اما طبیعتش بر اراقت خون و قساوت قلب و قدر مجبول بود. یعنی ذاتش اینجوری بود که از خونریزی لذت می برد، سنگدل بود و فریبکار و مکار بود. و بعد میگه که خیلی مردم از اون متنفر بودن، و بعد میگه ستوده کسی کو میانه گزید. و عرض کنم خدمتتون درباره این بیت که در این قطعه خوندیم که میگه سروران را بی سبب میکرد حبس، گردنان را بی خطر سر میبرید، داستانی اومده که مولانا لطف الله پسر مولانا صدرالدین عراقی که در سفر و حضر ملازم امیر مبارز دین محمد بوده، میگه من بارها میدیدم که امیر مبارز داره قرآن میخونه، در اون بین یه مقصری رو پیش او میارن، او قرآن رو میذاره و بعد خودش با دست خودش اون مقصر رو میکشه و بعد دستش رو میشوره و دوباره مشغول تلاوت قرآن میشه. در تاریخ روضة الصفا از قول شاه شجاع پسر امیر مبارز اومده که من از پدرم پرسیدم شما با دست خودتون تا الان 1000 نفر رو کشتید؟ گفت که فکر میکنم به 800 نفر رسیده. و خب این خیلی عجیبه، یعنی در کتابای مختلف به این موضوع اشاره شده و او حقیقتاً آدم صفاک و جلاد و بیرحمی بوده. در پایان قطعه‌ای که برای شما خوندم حافظ به این نکته اشاره میکنه که شاه شجاع میل در چشم پدرش کشیده. میل کشیدن یه تکنیکی بوده که به وسیله اون به راحتی میتونستن چشم رو از حدقه در بیارن و چشم رو کور بکنن. این ماجرای کور شدن امیر مبارز توسط شاه شجاع در خیلی از کتاب‌ها بازتاب داره و همه جا نقل شده. اصلا خدمتتون اینه که پسر و فرزند نور چشم پدر هست و بعد این نور چشم چشم پدر رو کور میکنه، این یک برمایه خیلی خوب و یک مضمون خیلی خوبه که در اختیار شاعران قرار داره که میتونن ازش استفاده کنن. بیت حافظ رو دوباره بیاد بیارید. آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. یعنی اون بچه‌ای که قرار بود نور چشم امیر مبارز باشه، همون نور چشم بود که نور چشم امیر مبارز رو گرفت و او رو کور کرد. این ماجرا و این مضمونی که از این ماجرا به دست میاد باعث شده یه بهانه خیلی خوبی به دست شاعران اون زمانه داده که در این باره شعرهای جالبی بگن. من برای نمونه به 2 تا از این شعرها اشاره میکنم. یک چند شکوه همتش پیل کشید، یک چند سپه ز هند تا نیل کشید، پیمانه دولتش چو شد مالا مال، هم روشنی چشم خودش میل کشید. سلمان صابجی میگه آن که از کبر یک وجب میدید، از سر خیش تا به افسر هور. امیر مبارزی که از سر خودش تا تاج خورشید و یک وجب میدید، یعنی سر افتخار به آسمان سوده بود، آن که میگفت شیر شرزه منم روز هیجا و دیگران همه گور، قوت و زهر پشت او بشکست. قوت و زهر یعنی نیروی کمر. از قدیم به بچه میگفتن قوت و زهر، یعنی قدرت کمر، یعنی با بچه هست که پشت پدر و مادر راست میشه و استوار میشه. اما همین کسی که قدرت کمر شاه شجاع قرار بود بشه، یعنی پسرش، کمر او رو شکست. قرت العین کرد چشمش کور. قرت العین یعنی نور چشمش. دوستان، غیر از غزلها و این قطعه خیلی زیبایی که برای شما خوندم که راجع به امیر مبارز بود، حافظ بعد از زوال حکومت امیر مبارز هم در چند مورد به اوضاع زمانه او اشاره کرده و همه جا در واقع اظهار خوشحالی کرده که او از بین رفته، با توجه به اینکه امیر مبارز به هر حال پدر شاه شجاع بوده، ولی حافظ خوشحالی خودش رو به خاطر از بین رفتن دوره او اظهار کرده. حافظ قصیده درباره خواجه قوام الدین محمد صاحب عیار داره که بعدا راجع به اون صحبت میکنیم. اونجا از این که دوره تکفیر امیر مبارز پایان رسیده اظهار خوشحالی میکنه. به شکر تهمت تکفیر که از میان برخاست، بکوش که از گل و مل داد عیش بستانی، جفا نشیوه دین پروری بود هاشا، همه کرامت و لطف است شرع یزدانی. و در غزلی که در متن خواجه برهان الدین فتح الله سروده میگه که ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند، و از می جهان پر است و بت میگسار هم. دوستان، متاسفانه دیگه فرصت نمیشه بحث رو ادامه بدیم. من به همین سه تا اشاره میکنم، یکی جلال الدین مسعود شاه اینجو، یکی شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، و یکی هم امیر مبارز الدین مظفری. انشالله هفته بعد بقیه این شاهان و حاکمان رو با تمرکز بر دیوان حافظ خدمت شما معرفی میکنم. با ذکر یک نکته بحث خودم رو به پایان میرسونم و اونم اینه که حالا حتما در آینده راجع به این موضوع بیشتر بحث میکنیم، و اون اینه که عموم ایرانی ها حافظ رو دوست دارن، عموم محققان ایرانی هم حافظ رو دوست دارن، و چون حافظ از امیر مبارز الدین محمد بد گفته، طبیعتاً عموم مورخانی که حافظ رو دوست داشتن ذهنیتشون تحت تاثیر حافظ قرار گرفته و وقتی که به سراغ در واقع تاریخ ایران در قرن هشتم رفتن، بر اثر اون تأثیری که از حافظ پذیرفتن نگاه ویژه‌ای به تاریخ این دوره داشتن و همشون بدون استثناء از امیر مبارز دین محمد انتقاد کردن. با اینکه من هم قبول دارم امیر مبارز شخص خونریز و صفاک و بیرحم و فریبکار و ریاکاری بوده و خیلی کارهای بد انجام داده، اما واقعا ویژگی‌های خیلی خوبی هم داشته و تونسته در واقع کارهای خیلی خوبی انجام بده برای قلمرو حکومتی خودش. اما چون عموم افراد در واقع تحت تاثیر حافظ بودن، خوبی‌های امیر مبارز دیده نشده و عموما یکسره به سراغ نقاط ضعف امیر مبارز رفتن. این نشون میده که تأثیر الگوهای ما مثل حافظ یا تأثیر شاعران بزرگی که ما دوستشون داریم در شکلگیری ذهنیت ما هنگام نگاه کردن به تاریخ خیلی زیاده و امکان داره که واقع بینی ما رو از بین ببره. من واقعا گمان میکنم که هر کسی که میخواد قرن هشتم رو بررسی کنه، در این حالی که از دیوان حافظ داره استفاده میکنه، باید مراقب باشه که ذهنیت که اشعار حافظ به او پیش داوری و تعصب ندن و او بتونه با ذهن باز به سراغ مطالعه تاریخ بره. امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید. دوستان عزیزم، واقعا برای من مقدور هست که ذوقی تر و شیرین تر صحبت کنم که برای شما هم جذاب تر باشه، ولی بحث ذوقی سر جای خودش، بحث علمی دقیق هم سر جای خودش. امیدوارم حوصله کنید، از این بحثا خسته نشید. انشالله بعد از این چند جلسه خواهید دید که واقعا با اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میگیره، مخصوصا اگر به منابع مراجعه بکنید و بعضی از اونها رو بخونید، نگاه شما به تاریخ قرن هشتم عوض میشه و اون نگاه میتونه خیلی اطلاعات جالب در اختیار شما قرار بده برای ساختن امروز و آینده ایران زمین. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون سودمند بوده باشه.